حماسه.
پاسدار عباس علی علیزاده در سه مرحله به درجه جانبازی نائل شد. تاریخ 25 مرداد سال 1364 در عملیات عاشورای دو در منطقه چنگوله دچار سانحه موج گرفتگی گردیده و از ناحیه صورت، بینی و دندان مجروح گردید. مرحله دوم در دوم اردیبهشت سال 1366 در منطقه بانه در اثر بمباران هوایی و در تاریخ 22 اردیبهشت سال 1372 در اثر انفجار مین هنگام مأموریت در سردشت به درجه جانبازی نائل آمد. متأهل بود، دارای دو فرزند به نامهای مهدی و فاطمه که به ترتیب متولد 30 شهریور سال 70 و 15 خرداد سال 1369. از برجستگی های فراز حضور شهید علیزاده در جبهه مقاومت که همواره به عنوان رویدادی برجسته در ذهن همرزمان ایشان جای گرفت، به غنیمت گرفتن تانک T-55 در کنار شهر خلصه است، تا آنجا که بعد از عنوان عباس لقب باز شکاری را بر او نهادند و انگشتر متبرک به انگشتان حضرت آقا را به ایشان پیشکش کردند که همینک به یادگار نزد فرزندش سینا باقی مانده است.
پدر برای من تنها یک پدر نبود، پدر برای من حکم یه رفیق خیلی خیلی صمیمی رو داشت. از پدر بنده خاطره هاش برامون و دو چیز، یه انگشتر و یه پلاکی که دور گردنم.
جانم بابا دلم برای تنگ شده بابا،
الان من میگم خیلی دلم برای بابا تنگ شده.
دلم خیلی برای تنگ شده بابا، شب عروسی هم میشه بابا جان،
منتظر تم شب عروسی بابا.
و حق
خب معمولا دخترها خیلی پوز باباشون میدن، منم خیلی پوز بابا ها میدادم، الان هم همینطوریه. بازم میگم من دختر شهیدم.
مدافعان امنیت ایران زمین در شکوه حماسه.
خیلی خوبه نابودشون کنید و فرصت فرار بهشون ندید. هر کدوم اینا که فرار کنن فردا باز میان سراغ شما. بنابراین پانچ نفر خود رو بهشون فرصت ندید، نابود بکنید و به این جلو ما برسید به اون هدف نهایی.
شکوه حماسه.
خب شما بعد از 2001 با 110,000 سرباز به دنیا را بسیج کردین، با خودتون به اعلام کردین هر که با ماست با ماست، هر که با ما نیست با تروریسم است. چه غلطی کردین؟
چه غلطی کردین؟
مگر نه این است که امروز داریم پیش طالبان التماس میکنید برای صلح و گفتگو؟ غیر از این است؟ غیر از این است که شما کشور پاکستان را و دولت افغانستان را تحت فشار قرار دادید برای مذاکرات صلح؟ خب یه سازمانه، شما با یک سازمانی که همه این کشور نبود، جزئی از کشور افغانستان کشور فقیری بود.
چه غلطی کردید که امروز برای ما خط نشان میکشید؟
چه غلطی کردید که امروز برای ما؟
در هنگام شهادت فرماندهی تیپ فاتحین را بر عهده داشت و در این بین 14-15 نفر از نیروهایش که در جلو از سوی تکفیری ها قیچی شده بودند بیسیم زدند و عباس را از پایان آب و مهماتشان باخبر کردند. به محض شنیدن خبر، عباس ماشین را پر از گالون‌های آب و مهمات کرد و روانه منطقه درگیری یعنی خانتومان شد که در طول مسیر دوبار مورد هدف قرار گرفت که در بار نخست زیر ماشین اصابت کرد و باعث آسیب به لاستیک های جلوی ماشین شد و دفعه دوم به بدنه جلوی ماشین برخورد کرد و باعث آسیب دیدگی ماشین شد. دارای درجه سرهنگ دوم از سپاه بوده است. بعد از 6 سال گذشت از بازنشستگی مجدداً وارد سپاه شد. از سپاه قدس به طور داوطلبانه در 10 مهر سال 94 به سوریه و از آنجا به حلب اعزام شد و در تاریخ 29 آذر سال 1394 در منطقه عملیاتی ویژه در جاده خانتومان در حین مأموریت ویژه بر اثر اصابه پرتابه‌های جنگی عناصر داعش و جراحات وارده به بدن توسط عناصر داعش به شهادت رسید و در مرز شهدای روستای سرفکلا به خاک سپرده شد.
همه جا این خاک هنوز بوی جبهه ها را می دهد. هنوز می شود شهد شهادت را بوی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشی. اینجا ایران است.
تواند باشد
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید
راه کار
حدود یک ربع نقدن همراه شما هستیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز، خانم ها، آقایان سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه، سالم و تندرست باشید و راهکار بشنوید. من حمید محمدی هستم با حسن سروبری.
سلام.
و مهدی استادم.
سلام علیکم.
در این روزهای اسفند ماهی به شما سلام میکنیم.
بله.
امیدوارم حالتون خوب باشه.
و شبهای اسفند ماهی فرقی نمیکنه.
آره دیگه، چون به هر
اسفند ماهیه نو ماهیه.
میخواییم فراموش کنیم، من پشیمون شدم.
مثل مار ماهی مثلا باید.
مثل مار ماهی آره، اسفند ماهی آره، یه چیز تو این بایست. من میخواییم تو این برنامه راجع به نقد با اتون صحبت بکنیم.
نقد تو اسفند، نقد خیلی کار
نقد
میکنه.
نقد چی؟ نقد سازنده؟
نه نه نه، نقدینگی.
اوه، یکی از چیزایی که نگاش میکنیم این نقده، یکی هم اون نقده.
تازه یه نقد دیگری هم داریم که آقای حافظ بهش میگه مایه نقد بقا.
چی هست؟
میگه مایه نقد بقا را که زمان خواهد شد.
مایه نقد مثل مایه ماکارونی؟
مایه نقد بقا هم هست.
نه، مایه ماکارونی که نیست.
نه 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 نه، میگم مایه نقد بقا هم داریم. یادم افتاد اینو.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
در اولین بخش برنامه میخوایم بریم سراغ تاریخچه موضوعمون و ببینیم که نقد در زمان انسان‌های نخستین به چه شکلی بوده. منتها ما چون تاریخچه پول و مسکوکات و اینا رو با هم دیگه بررسی کردیم، به نظرم از بعد انتقادی باره.
بله، به نظرم ما اون اصلا مسکوکات رو به نظرم مسکوک بگذاریم بهتره و در بارش سکوک کنیم، حرفی نزنیم.
راجبش سکوک کنی؟
سکوک کنیم، حرفی نزنیم. بله. عرض شود خدمت شما که انسان‌های اولیه یه خوبی که داشتن این بوده که اصلا با پول کاری نداشتن، به خاطر همین هیچی گرون نمی شده و اصلا با پول نقد کاری نداشتن. انسان‌ها بعدن اومدن سراغ این که یه مقداری درباره پول صحبت بکنن با هم و پول رو پاشو وسط کشیدن.
خب.
و به خاطر همین ارز گرون شد و به خاطر همین این احساس کردن که اون نقد اصلا فایده نداره.
آها،
این نقد که آدم بیاد بگه که مثلا اشکالات همدیگر رو بگیم، این بهتر فایده داره، به خاطر اینکه با روحیات انسان‌های اولیه هم بیشتر میخوند، چون که اینا دوست داشتن که یکی یه ایرادی ازشون بگیره بعد کتک کاری را بندازن. تا بعد یه مدتی مشخص شد اونی که نقد میکنه مثل پزشکه و اون سوزن نقدش مثل سوزن آمپوله و اون تیغ نقدش مثل تیغ جراحیه و اون چاقوی نقدش مثل چاقوییه که هندونه رو باش میباری، گل هندونه رو در میاری میخوری. به عنوان فردی که میگی که مثلا من فرق دارم با بقیه، گل هندونه رو شما میخوری، خارش رو بقیه.
گفتی که درباره پول صحبت نکنید، دلم نمیاد. من یه نقدی دارم به بعضی.
اتفاقا اصل ماجرا پوله.
پوله. اصل ماجرا نه، ولی به هر حال پولم اهمیت خاص خودشو داره.
ببین، اولویت بندی اگه بخوایم بکنیم برای من، برای خود من تو زندگیم. نه، حالا اگه بگم اول پوله میگن این چه آدم بی خودی. ببین، یک دو سه اگه تو زندگیم بگیریم پول حتما جزوش هست.
بله،
من
بذار پالایش کنم. یک دو اگه بگیریم پول باز توش هست.
آفلی. یک اگه بگیریم
اینو نمیگم.
یه پالایشگاه هستی برای خودت. آره. سری پالایش کردی. عرشبت خدمت شما که منم خیلی با پول و اینا موافق نیستم، مگه ارز نیمایی، چون هم وزن داره هم قافیه، ولی مصرعاش اندازه هم نیست. یکیش اینقدر
ها مثل شعر نیمایی. نه، من میخواستم بگم که یه نقدی دارم به برخی صاحبین کار.
خب،
اگر قراره که کسی واسه یه شب عید، اسمش شب عیده،
بله،
چیزی بره بخره، کاری بکنه، خرجی داره، بالاخره آدمی زاده دیگه، چاله چوله تو زندگیش زیاده.
بله.
زندگی مثل خیابونای شهره، پر از چاله چول است. فرقش اینه که خیابون شهر رو با یه خاور مثلا خاک میتونید بریزید
با شهردار، یعنی با یه شهردار خوب درست میشه.
نه، خود شهردار که نمیری چاله رو پر تو چاله وای نمیشه.
عواملی دارن که اونا
نه، عواملا تو چاله نمیرن، چاله رو با خاک و اسفالت پر میکنن.
یه چیزی میخواین،
یه چیزی، یه متریال، یه ماده ای میخواین.
شما به شوخی گرفتی مسائل شهرداری؟
نه،
مگه شما عبید زاکانی؟
نه حرف من چی بود؟ میخوام بگم که من میخوام بگم که زندگیم شاله چوله داره. بعضی صاحبین کار بهم دولت مثلا میگه من ایدیو زودتر میدم. ها
بریم یه فکری بکنیم مثلا.
بکن. بخش خصوصی لزوما اینجوری نیست. یا برخی مثلا نیروهای شرکتی تو برخی دوباره سازمانهای دولتی ممکنه این مشکل رو داشته باشن که ایدیشون دیر به دستشون برسه.
مثلا کی؟ دیر یعنی کی؟
3 فروردین.
خب کت شلوار بعده به درد گله میخ میخوره.
تموم شد رفت. میخوام بگم به موقع اینو پرداخت کنیم. حالا خدا رو شکر مجلس به شدت پیشه که نیروهای شرکتی تبدیل بشن به
پی ایدی مجلس.
پی ایدی؟
یعنی فونداسیون پاداشه.
نه 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 نه. پی این موضوعه.
یه موضوعی هست مجلس دنبال این موضوعه
که نیروهای شرکتی همه تبدیل وضعیت پیدا
بکنن باشه دنبالش باشه موضوع میترسه فرار میکنه ها.
من میخواستم نقدمو درباره دیر پرداخت شدن ایدی
پیام دریافت شد. پیام دریافت شد. آقایون صاحبین کار ایدی مال شب عیده، شب عیدم قبل از عیده. ایدی رو یه جوری بدین که بتونن چیزی بخرن.
مثلا شما بری آرایشگاه شب عید بگی ایدی تو میام اردیبهشت میدم دیگه بشه درد میخوره.
چه درد میخوره؟
ما ممکنه بگی بشه درد میخوره ولی اینجا نمیشه گفت.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
خوش به حال آن که گاهی خیش را
خوب.
خیش را هم نقد بی اهمال و چست. خیش را هم نقد بی اهمال و چست.
نقد یعنی بی اهمال
یعنی آدم
چست.
آره چابک و راحت و بیرو درواسی خودش آدم خودش رو یه وقت باید نقد کنه.
نقد کنه.
فیلمثل یک قهوه‌چی یا یک پزشک
خوب.
کارمند بانک، شرکت، ثبت، پست، هر جا که
بله هر جا هست.
و قافیه در این سروده سخت بود منتها شعرم نشد هرگز سست.
سوس
بله.
بله بله.
اگه نقدی دارید بفرمایید.
نه چه نقدی وارده به این شعر؟
آفرین. نقد به این شعر خارجه.
مگه نقدی هم دارم به اساس نقد کردن.
بله.
این که نقد باید منصفانه باشه، راهگشا باشه، به درد بخوره، همه
نقد سازنده میگه.
سازنده باشه. بله. همه اینا سر جای خودش درست. ولی خیلی وقتا واقعا به ما چه؟
بله.
نقد کنی تو بله. زندگی داری یه اشتباهی میکنی. من چرا باید بیام بکشمت کنار نقدت کنم؟
ها؟ رفیقی
ناراحت میشی؟ قول بهت میدم اگه نقدت کنم ناراحت
نه میشی. اگه درست بگی ناراحت نمیشی. ببین اینجا
مثلا من اگه بگم الان مثلا این لباسی که پوشیدی خیلی رنگش بده ناراحت میشی؟
آها ببین اینجاست که میرسیم به این نقطه. خوب. نقد نه تخریبه
خوب.
نه تعریف.
الان لباس تو رو چجوری نقد؟
منتها بار منفی داره. میتونه بگه که ببین تو الان تو این سرما اتفاقا باید لباس گرم بپوشی، چقدر مثلا جنسش خوبه، ولی رنگ ببین اول مثبتا رو بگو بعد برس به قسمت های
گولت بزنم. یعنی
الان این جنسش بده این گولم بزنم؟
نه میدونم ولی مهم نیست رنگش یه کاری کرده همه چیز
مشکل
خبر باشه.
مشکل ریاضیاته که مثبتا رو فاکتور میگیرن نمینویسن، میگن عدد اگه منفی
نه بابا تازگیه برای همون مثبتا هم فاکتور سازی میکنن.
حالا هر کاری میکنن من نمیدونم. من میگم که مثبت هم باید اون علامتشو بذاریم که منفی توجیه داشته باشه که چرا داریم میگیم.
باشه لباس گرم
همه مردم الان شمایی که دارین صدای من
میشنوین قبول دارم لباس شما
نه برای تو منفی نیست.
ببین من پذیرفتم لباست گرمه
خب
ولی رنگش چشم ما رو اذیت میکنه.
عوضش میکنم خیلی خوب دمه.
ممکنه اون سرد باشه اون وقت اون یکی.
نه دیگه این جنسی میگیرم دوباره.
آفرین این جنسی میگه.
البته این بستگی داره که تو چه نسبتی با من داری.
همین رو میخوام بگم
تو خیابون مثلا یه نفر این تنشه
آقا لباس بدرنگی من چیکارم؟ این نقد نیست واقعا فضولیه. خدا به دردتون. ولی جایی که فضولی حساب نشد و به ما رب پیدا کرد که اتفاقا خیلی چیزا به ما رب پیدا میکنه.
بله
ما مردمیم داریم زندگی میکنیم و خیلی چیزا به ما مربوطه راجبش میتونیم اظهار نظر بکنیم و نقد سازنده بکنیم. اون سر جای خودش
داره. مثلا بهتره که این کارو بکنیم.
آره
نه ولی اگه اتفاقا اگه یه نفر دوست داری بعد بهش بگی.
دقیقاً اونی هم که دوستش داریم امیدوارم ما رو دوست داشته باشه و مشفقانه بشه.
یه طرفه یه سره باعث
درد سره.
Thank you.
1881 سامانه پیام کوتاه ماست. برای ما نوشتن که من فقط نقدی کار میکنم، نقد نباشه اصلا زندگیم نمیگذره. منصوره کیاسری، منتقد سینما. پیامک بعدی نوشتن این که میگن سیلی نقد به از حلوای نسیه، دریب نمیشه که بزنید تو گوشه هم. ممنون میشم. نادر کشاورز. دوستان عزیز، داریم به انتهای برنامه رسیدیم. راجع به نقد صحبت کردیم، حالا بحث
سیلی نقدم ببین من الان فهمیدم. این که میگن سیلی نقد و از حلوای نسیه، منظورشون نیستش که یعنی نقدن سیلی رو پرداخت کنی بهتر از اینه که
یعنی اونی که هستی باش.
نه ها. یعنی این که یه نفر با نقدش زد تو گوش آدم، این بهتر از اینه که بعدن بخواد به آدم حلوا بده.
شاید،
چون که ممکنه یه طوری تو گوش آدم بزنه که همون وقت
من بعید میدونم منظور نظر کسی که این مسئله ابداع کرده اینی باشه که تو میگی.
آره. نه
قشنگ معلومه راجع به نقدینگی داشته صحبت میکنه.
آره.
حالا میخوام بگم که این روزا چرا پول نقد همراهمون کمه؟
چون کارت آبر بانک را با مصلحت بینی چه کار
ربطی داره؟
حالا حتما باید کاغذ مصرف کنی چه کار؟
نه ببین، بعضی جاها مثلا کارت کار نمیکنه، که بالاخره آدم میذاره پول نقد همراهش باشه بد نیست.
خوبه یه جایی گیر افتادی. آره. بتونی
اصلا آدم کلا پول داشته باشه خوبه، تو حسابش. حتی من خودمو میگم یه وقتی تو حسابم پول هست خوشحالم، گاهی پیش میاد حس خوب.
منم همینطور. خسته نباشید. خداحافظ.
خداحافظ.
راهکار تمام شد.
فکرهایی از جنس بلور، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان.
به یاد روزایی که تازه دویدن رو یاد گرفته بودیم، به یاد روزایی که رویامون فقط دویدن بود، به یاد رویاهایی که توش توقف معنا نداشت، یاد تمام کسانی که دویدند تا مرز رویای ما امروز تو دستای خودمون باشه، یاد تمام قصه هایی که فقط شنیدیم، به یاد شنیده هایی که تاریخ رو با ما همراه کردن. سلام، فقط چند دقیقه در فکری از جنس بلور با ما باش. قصه های ما قصه های رویاها و آنچه گذشت های یک ملته.
اینجا سرزمین آدم هاییه که پشت سایه ها حرف
حرفهایی از جنس بلوم زدن
و کارهای متفاوت کردن. اسمشون پشت رسمشون پنهون بود.
اینجا جمع شدیم که بهتر بشنویم، بهتر ببینیم.
صدای علامت آژیر قرمز که از رادیو پخش شد، مادر فقط وقت کرد زیر گازو خاموش کنه و دست منو بکشه. پدر هم سعید رو از سوی رخت خوابش بیرون کشید و بغل کرد. هنوز به در نرسیده بودیم که برقا قطع شدن. روی پله‌های اضطراری مجتمع تا چشم کار میکرد آدم بود. لرزش قدم‌هاشونو زیر پاهام احساس میکردم. به خودم که اومدم دست مادر از دستم جدا شده بود و تنها مونده بودم وسط تاریکی حیات مجتمع. آدم ها سایه های سیاهی بودن که به سمت پناهگاه می دویدن و تنها صدای نفس هاشون بود که شنیده می شد. از ترس سر جام ایستادم و دورو برمو نگاه کردم. توی حال خودم بودم که دستی نشست روی شونم. سرمو که چرخوندم پیرزنی به همراه دختر بچه ی همسن و سال خودم بالای سرم ایستاده بود و نگام می کرد. چشمای پیرزن پر از مهر بود و چادر گلدارش بوی حیات خونه مادر بزرگم رو میداد که همیشه پر از شمعدونی بود. ناخودآگاه گفتم سلام. پیرزن با انگشتش اشک رو از روی گونم جمع کرد و گفت سلام به روی ماهت. تو چرا اینجا موندی؟ گفتم آخه مامانم و بابام گم شدن. پیرزن دست من رو هم کشید به دنبال خودش و گفت بیا مادر. حتما بابا مامانت هم توی پناهگاهن. بودو مادر. میریم با هم پیداشون میکنیم. پیرزن دستمو گذاشت توی دست دختر بچه‌ای که کنارش بود. گفت اسم این دختر منم راحل است. دستشو بگیر تا با هم بریم تو پناهگاه. دست راحله رو گرفتم توی دستای کوچیکم. راحله انگار از هیچ چیز اون شلوغی ترسی نداشت. لبخندی زد و گفت اسم چیه؟ گفتم نرگس. در پناهگاه پشت سرمون بسته شد. پیرزن یه گوشه ای رو پیدا کرد و ستایی نشستیم. از توی کیفش یه لقمه نون پنیر در آورد، نصفشو داد به من و نصف دیگه‌شو داد به راحله. گفت بخورید که یه وقت ضعف نکنید. این گور به گور شده یه صدام که کارش حساب کتاب نداره. یهو دیدی تا شام همین جوری کوبید. ما هم این تو موندیم. چند تا زن و مرد با تعجب به پیرزن نگاه میکردن. پیرزن کیسه نخودچی کشمششو در آورد و دراز کرد سمتشون. بفرمایید، همین ماه پیش که رفته بودم پابوس آقا خریدم. تازه است، تبرکه. یکی از زنها با تعجب یه مشت از توی کیسه برداشت. زن دیگه اما روشو برگردوند و گفت چه دل خوشی دارید شما. پیرزن لبخندی زد و گفت دلت که خوش باشه خودت هم خوشی. نگران چی هستین شما؟ دو تا تیاره میارن رو آسمون، چهار تا تیر و تخته میندازن پایین و میرن. اونی که میمونه ماییم. جوونامون میمونن که رفتن تو دلشون و نفسشون رو بریدن. به اینجا رسوندنشون که تیاره بفرسته رو سرمون. برای چی دلم خوش نباشه وقتی خیالم راحته؟ از سر جام بلند شدم که پیرزن دستمو کشید کجا دختر؟ گفتم میخوام برم دنبال مامان و بابام. دوباره نشوندم کنار راحله و گفت اسمت گفتی چی بود؟ نرگس. چه اسم قشنگی هم داری نرگس خانم. وسط این بلبشو که تو مامانتو پیدا نمی کنی دوباره گم میشی. آژیر سفیدو که زدن با هم میریم پیداشون میکنیم. اصلا مگه خونه شما همین جا نیست؟ میبرمت دم خونتون، خوبه؟ گفتم نگرانم میشن آخه. پیرزن تسبیحشو در آورد، رو به من کرد و گفت این صد تا صلواتم برای آروم کردن پدر و مادر شما، خوبه؟ با اولین ذکر دیگه نگرانت نیستن و ته دلشون آروم میشه.